وقل رب زدنی علما.
صفحه 292. ومن یهد الله فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه ونحشرهم یوم القیامة على وجوههم عمیا وبکما وصما مأواهم جهنم کلما خبت زدناهم سعیرا. و کسی را که الله هدایت داد پس اون هدایت یافته است، و کسی را که گمراه کرد پس تو دوست و یاوری برای او پیدا نمی کنی به غیر از الله، و آنها را در روز قیامت محشور می کنیم بر صورتهایشان در حالی که کورند و گنگند و کرند. جایگاهشان جهنم است، هر زمان که شعله اش کم شود آن را از نظر شعله وری زیاد می کنیم. خب بعد از این که بیان فرمود در مورد افرادی که از عقل و استدلال سرباز می زنن و میرن دنبال لج و اذیت، یعنی خدا دین میفرسته، پیامبر میفرسته، استدلال میفرسته، ولی اونا مشکل استدلالی ندارن، قانعن. یه سری مسائل دیگر میارن وسط و برای این که آورنده اون معجزات، اون پیامبران رو دست بندازن، از اون مسخره بکنن، به هدف این که نپذیرن. تو اگر برای ما فلان کار انجام بدی، تو اگر برای ما چشمه در باغ و بستانهای ما ایجاد بکنی، تو اگر برای ما این کارها بکنی، بعدن ما حرفاتو قبول میکنیم. و حالا در مورد این افراد الله خیلی تند با اونها میگه که عاقبت این افراد چه خواهد بود. میفرماید که کسی که خدا هدایتش داد، این راه رو بهش نشون داد و اون رو به اون مسیر برد، اون هدایت رو پیدا میکنه، ولی کسی که از راه باز موند و خدا اون رو گمراه کرد، یعنی اصرار داشت که من این مسیر رو میرم، هرچی بهش گفتن این مسیر اشتباهه، در این مسیر بیا، این مسیر اون تو رو به خوشبختی میرسونه، میگه اگر تو اول برای من فلان کار کردی، اگر فلان چیز من دادی، بعد حرفتو گوش میکنم به این مسیر میام، این خدا گمراهش میکنه، بهش اجازه میده که بره در اون مسیر گمراهی. و کسی که هم خدا گمراهش کرد، و میضلل فلن تجد لهم اولیاء من دونه، دیگه هیچ کس نیست که دلسوزش باشه، این در دنیا و روز قیامت. و نحشرهم یوم القیامت، اونها وقتی از قبرشون بلند میشن و میرن متمرکز میشن تو جمعیت، یک جا جمع میشن، نحشرهم اونها رو جمع میکنیم در جایی که همگان باید جمع بشن، اونها رو بر صورتهاشون جمع میکنیم، چون هر کسی شخصیتش به چهرش وابسته است. اصل آدم چهره آدمه، اولین چیزی که با دیگران ارتباط برقرار میکنه یا خواسته هاش را انجام بده یا حتی لذت هایی که میبره، اصل چهره هست. میفرماید که آنها بر چهره هاشون محشور میشن و بر خاک مالیده میشه چهره هاشون، در حالی که هم کورن عمیان، هم لالن بکمن، و هم کرن سمن. خب لذت های آدم، اول آدم میبینه، میشنوه، میگه، میره به سمت آنها با این چشایی که میبینه، درخواست میکنه با این زبونی که میگه، ولی همین ها ازش گرفته میشه، یعنی هیچ خوشی اونجا ندارن. مأواهم جهنم، با وجود این که در بدنشون این نواقص ایجاد میشه، جای موندگاریشون هم تو آتشه، و اون آتش هم کلما خبت، خبت یعنی شعلهش پایین بیاد، کم بشه سوزه ها شعله هاش، زدنا هم دوباره زیاد میکنیم سعیرا، افروختگیش و شعله هاش رو زیاد میکنیم، چون وقتی که میسوزن، چون مواد سوزاننده آتش بدن آدمه، وقتی که بدن سوخت یعنی مواد سوزاننده کم شده و شعله کم میشه، و دوباره بدنهاشون، پوستشون همونطوری که بیان فرمود خوندیم، پوست برشون میاد عوض میشه و استخوان و گوشتشون دوباره ترمیم میشه، و در نتیجه مواد سوزاننده هم تکمیل میشه و شعله های آتش هم بیشتر میشه. ذالک جزاؤهم بانهم کفروا بآیاتنا وقالوا اذا كنا عظاما ورفاتا انا لمبعوثون خلقا جديدا. اون مجازات سنگین برای این هست که اونها به نسبت آیات ما کافر شدن و گفتن که آیا اگر ما تبدیل به استخوان بشیم و فرسوده بشیم، آیا ما دوباره در آفرینش جدید مبعوث میشیم، چرا همچه مجازات های سخت و هولناکی؟ واقعا آیه قبل عذاب های هولناکی رو بیان کرد، یه انسان که از جنس من و تو هم کر باشه، هم کور و هم لال و بر چهره کشیده و در آتش سوخته و هیچ گاه هم شعله پایین نمیاد، یه ذره پایین اومد دوباره برمیگره سر جای اولش، بیشتر هم میشه. یه همچه مجازاتی برای یک روز دو روز هم نیست، برای مدت بی انتها. میفرماد این جزای اونها بیهوده نیست، دلیل داره، خدا هم ظلمی نکرد در حقشون، دلیل داره. دلیلشون اینه که به انهم کفروا به آیاتنا، نسبت به آیات ما کافر شدن. خدا گفت راه درست اینه، صداقت، احترام، نماز، قرآن، خوبی پدر مادر، خانواده، حلال. آنها کافر شدن، عکس اون رو انجام دادن، به این دلیله که آنها مخالفت داشتن، عداوت داشتن، خصومت داشتن با دستورات ما، آیات قرآن و آیات هستی که در این عالم نشانه خداست، آنها رو نادیده می گرفتن، انکار می کردن. و دوم، و قالو، و به این خاطر که آنها می گفتن که ما وقتی که مردیم و استخوان شدیم و رفاتن، وقتی استخوانها پیوندهاش از هم باز بشه، گسسته بشه و کم کم بره، فرسوده بشه و خاک بشه، وقتی ما اینجوری شدیم، می گفتن که آیا ما دوباره از نو جدید و از نو دوباره ما مبعوث میشیم، دوباره زندگیمون از سر میگیریم؟ چون اونها این حرفو میزدن، چون وقتی که یه نفر یه جرمی انجام میده، بعد از جرم وقتی که گیر میفته، خب حالا امکان داره کسی بگه که حالا چه فایده که مجازات بشه، مثلا در این دنیا کسی رو به قتل برسونه به خاطر اینکه مالش رو تصاحب بکنه، مالش رو تصاحب میکنه، برمیداره میره لذتش میبره، بعد از 10 سال مثلا گیر میفته. حالا اگر بخوان زندانیش بکنن یا اون رو مجازات بدن، خب بقیه میگن که خب چه فایده، حالا که اون زنده که نمیشه، اموالم که رفته استفاده کرده، چه فایده که حالا مجازات بدی؟ این اون شخص مجرم از خداش که این حرفو بزنن. و کسایی که تا حالا هم اون جرم انجام ندادن، به همین استدلال که بعدن که گیر افتاد که کسی مجازاتشون نمیکنه چون فایده ای نداره، میرن قتل میکنن، 1000 کار انجام میدن. حالا میفرماید که اونها چون این میگفتن، ما اون مجازات رو سرشون میاریم، چون میگفتن که ما وقتی که این لذت ها رو بردیم، بعد که مردیم دوباره کسی ما رو مجازات نمیکنه، چه فایده که ما رو مجازات بکنه، اونها رو میاریم و اون مجازات رو سرشون پیاده میکنیم. اولم یروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. آیا مگر دقت نکردن که اللهی که آسمان ها و زمین رو آفریده تواناست بر این که به مثل اونها رو بیافریند و براشون زمانی مشخص کرده که شکی در اون نیست، منتها انسان‌های ظالم نمیپذیرند الا کفر ورزی را. اونا میگن ما هر کاری که کردیم لذتمون رو بردیم در این سن جوانی، بعد که خبری نیست، تا هستیم استفاده کنیم، لذت ببریم، نیازی نیست که ما مسئول کارهامون باشیم. حالا میفرماید مگر اینها نمیدونن، دقت نکردن که اللهی که آسمانها و زمین رو آفریده، یعنی چه اعجوبه هایی، چه عظمتی در این آسمانها و کهکشانها آفریده و چه جزئیاتی و چه پیچیدگی هایی در این زمین آفریده، دقت نکردن اللهی که یه همچه توانایی داشته؟ آیا نمی فهمن که این الله ای قدرم توانایی داره که اونها رو دوباره زنده کنه؟ به این نکته توجه نکردن. منتها اونی که مرد الان زندهش نمی کنه و جعل لهم اجلا، زمان گذاشته، فورا دوباره زندهش نمی کنه بعد از مردن، زمانی قرار داده که وقتی اون زمان رسید اونها زنده میشن، اجلا لا ریب فی. حالا انسان‌های ظالم به جای که دقت بکنن و پی ببرن الله میتونه انسانها رو دوباره زنده کنه و به قولش عمل کنه، به جا پذیرش این سخن و سرفرود آوردن، فعب الظالمون میان موضع میگیرن و از پذیرشش خودداری میکنن، مبارزه میکنن با این صحبت ها و فقط راه کفرورزی و انکار و الحاد رو در پیش میگیرن. فعب الظالمون الا کفورا، مشکل پیدا میکنن با این حرف. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسكتم خشیت الانفاق و کان الانسان قطورا. بگو که اگر شما صاحب اختیار بودید در مورد خزینه های رحمت پروردگار من، که در اون صورت شما دست نگه می داشتید از ترس فقر و انسان بسیار تنگ نظر است. داره بیان میکنه در مورد انسان. حالا در صفحه قبل بیان فرمود که اگر واقعا تو پیغمبری برای ما چشمه بیار، خودت باغ داشته باشی، برو اون کارها رو برای ما انجام بده تا ما بپذیریم ازت. و بعد فرمود که بهشون جواب بده، من یک پیغمبری بیشتر نیستم، قرار نیست که شما هر چی درخواست کردید من براتون اجرا بکنم. الان بهشون داره توضیح میده که شما مگر کم دارید مثلا اون براتون باغ و چشمه بیاره؟ مگر در دنیا باغ و چشمه کم وجود داره؟ مگر خدا کم آفریده اون برای شما فلان چیز تهیه کنه؟ مگر شما نعمتهای دیگر ندارید خدا بهتون نداده؟ اینجا اون رو به عنوان یک دستاویزی قرار دادید. مگر در این عالم همه چیز رو نمیبینید که از رحمت خدا جوشیده و همه بندگان و مخلوقات خدا ازش برخوردارن؟ خدا که همه چی رو گذاشته، اونجا که نیاورد اثر ضعف نبود که نیاورد، خدا ناتوان نبود، خدا که همه چیز رو این رحمت خودش رو گسترانیده در این عالم هستی. ولی شما اگر مسئول این خزینه ها بودید، دست شما بود، شما همه رو میکشتید از گشتگی، شما هیچ چی رو به کسی نمیدادید، ادل امسکتم، دست نگه می داشتید که اینجوری بذل و بخشش داشته باشید. هر نفر از ما چقدر در این عالم داشته ها داریم، صاحب چه چیزهایی هستیم از این بدن و اعضایی که داریم در درونمون و انسانهای پیرامونمون و ملک و املاک دیگرمون. اونهایی که داریم، هر نفرمون چقدر سرمایه داریم، چقدر این ویژگی ها و امتیازات داریم. ولی اگر شما قرار بود که به دیگران ببخشید، دست شما بود، خدا دست شما میداد، منبع رحمت خدا دست شما بود، شما ادل امسکتم، اصلا به کسی نمیدادید، خشیت الانفاق، که شاید از دستتون بره و کم بشه و کم کم رفته رفته فکر چند سال آینده ما دیگه خزینمون تموم میشه و ما فقیر میشیم و صرفه‌جویی میکردید، چیزی به کسی نمیدادید اگر دست شما بود. ولی خدا رو که دارید میبینید چقدر بخشندگی داره به نسبت مخلوقاتش. و انسان قطور، قطور یعنی کسی که از نظر ظرفیت درونی تنگ، ظرفیت نداره و نمیخواد بذل و بخشش داشته باشه. قطور برعکس بذل و بخشش هست. ولقد آتینا موسی تسع آیات بینات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. و قطعا ما به موسی نه نشانه دادیم از نشانه های روشن، پس تو از بنی اسرائیل سوال کن زمانی که اومد به سراغ اونها. و فرعون به او گفت، به موسی گفت که من شک ندارم که این موسی تو جادو شدی. امروزه انسان ها شاید انتظار داشته باشن که کارهای خارق العاده و عجیب و غریب و یه سری شبیه معجزه و اینها شکل بگیره، و بیان فرمود که هیچی مانع ما نشد که برای انسان ها معجزات بفرستیم، دلیل های عجیب و غریب بفرستیم، الا که فایده نداره بفرستیم، از بس که قبلی ها براشون فرستادیم و انکار کردن، این برای بشر تجربه شده که نمیپذیرن. یعنی مهم نشانه نیست، و الا نشانه پر در زمین و آسمان. اون نشانه های خارق العاده اومده بارها و بارها و قرنها اومده و همین انسان‌های از جور شما باش مبارزه کردن. پس این باعث میشه که در نسل‌های شما، در این دوره و زمانه شما، اون معجزات مثل دوره زمانهای قبل نیاد. حالا مثال میزنه که در زمان موسی علیه السلام میفرماید ما بهش 9 نشانه دادیم، یعنی نشانهای فراوان، نه یکی نه دوتا، 9 نشانه، حالا خود 9 و بیشتر از 9 هم، و دلیل ها هم واضح و روشن بود بر این که الان موسی علیه السلام از جانب اللهه، هم الله وجود داره، هم الله یگانه هست و این هم پیغمبرشه. واضح این مطلب رو میرسون بینات. و تو برو از بنی اسرائیل فرزندان یعقوب برو سوال کن که این اتفاق آیا افتاده یا نه، چه معجزاتی موسی آورده. بنی اسرائیل بهت میگن زمانی که این نشانه ها رو آورد، که البته در صفحه قبلش گفتن که تو برو چشمه بیار و فلان بیار، خب اینها پیغمبر قبل به نام موسی آورده. حالا به جا پذیرش در مقابل اون، فرعون چه گفت؟ چون هدف، چون مشکل نبود استدلال و منطق نیست، بلکه مشکل انگیزه های پنهانه، انگیزه های درونیه، طمعه. در مقابل اون 9 نشانه بعدن اومد فرعون راحت بهش گفت ای موسی اینی لاظنک که یا موسی مسحورا، تو اصلا جادو شدی، تو دیوانه شدی، تو رو مخت کار کردن. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر و اینی لاظنک یا فرعون مسبورا. گفت موسی علیه السلام قطعاً که تو خودت میدونی که اینها رو جز صاحب آسمان‌ها و زمین نازل نکرده برای اتمام استدلال و منطق، ولی من گمان میکنم ای فرعون، شکی ندارم ای فرعون که تو هلاک و بیچاره میشی. در مقابل اون نشانه ها، فرعون وقتی اون مشکلات و انگیزه های پنهان باعث پذیرش اون نشانه ها شد و گفت که ای موسی تو جادو شدی، خب موسی خوب میفهمید که فرعون چرا داره انکار میکنه و خود فرعون هم خوب میفهمید که نباید اینها رو بپذیره و پذیرش اینها یعنی از دست دادن خیلی از چیزهایی که الان داره، خیلی از ادعاهایی که کرده از خدا بودن، از خیلی چیزهای دیگه باید دست بکشه. موسی به فرعون گفت تو خودت خوب میفهمی، لقد علمت، تو خودت خوب میدونی که این نشانه ها از من نیست، اتفاقی و تصادفی هم نیست، ما انزله هؤلاء، اینها رو کسی نیوورده، از جایی نشأت نگرفته، الا رب السماوات والارض، کسی که تمام این آسمان ها و زمین رو آفریده، کسی که همچه قدرتی داره آیا نمیتونه انسان رو زنده بکنه؟ کسی که آسمان ها و زمین را فریده اینها را آورده، اونم برای این که استدلال رو کامل بکنه، بصائر، تا به درک و بصیرت برسید، تا بفهمید که واقعا خدا وجود داره، یگانه است، منم پیغمبرشم. ولی این عدم پذیرش تو ای فرعون که از سر تکبر هست، من گمان میکنم از اون نکه هم به عنوان به معنای گمان به کار میره و هم به معنای یقین داشتن، اطمینان داشتن به یک کار. و من که شک ندارم که ای فرعون تو با این کارات مسبورا، یعنی بدبخت و بیچاره میشی. اونجا یه توهینی کرد فرعون به موسی مسحورا و اینجا پاسخ بهش داد که تو بدبخت و بیچاره میشی، تهدیدش کرد. فاراد ان یستفزهم من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا، پس خواست که اونها رو از زمین ریشکن کند، در نتیجه او را غرق ساختیم و تمام کسانی که با او همراه بودن. توهین و یه پاسخ تهدید در همین دنیا و در آخرت. فعراد ایستفزدهم، فرعون که اون حرف رو زد که تو جادو شدی، میفهمید خودش که صحبت از جادو نیست، یه حقیقته، فقط میخواست که موسی رو عصبانی کنه. فعراد ایستفزدهم، موضعش رو سست بکنه تا ریشکنش بکنه، تا اون رو از شهر بیرونش بکنه، یک بهانه دستش بیاد. و موسی که عصبانی شد دیگه، از رو اعصابش مسلط نشد، یه حرفایی بزنه تا با اون حرفا اونها رو از شهر بیرون بکنه، ریشه کنشون بکنه. فاراد ایستفزهم من الارض، هدف فرعون این بود. ولی بیان فرمود، خوندیم در دو صفحه قبل، که این سنت خداست که اگر اونها خواستن پیغمبری رو از شهر بیرون بکنن، با تحریک اونها و با اذیت اونها اونها رو از شهر بیرون بکنن، خودشون نابود میشن و این سنت خداست و تغییر و تبدیلی هم نداره. حالا اینجا داره مثال میزنه بر این سنت خدا که خدا این رو انجام داده همیشه، به عنوان نمونه و الگو داره مثال میزنه. میفرماید فرعون خواست اونها رو بیرون بکنه از شهر و اونها هم مجبور شدن به خاطر این تهدیدهای فرعون، اذیتهای فرعون، هم شهر رو ترک بکنن، برن بیرون و در نتیجه کی نابود شد؟ خودشون نابود شدن. فاغرقناه و من معه جمیعا، یعنی ما به قولمون به قانونمون عمل کردیم، فرعون و تمام کسی که باش بودن همه رو نابود کردیم. و قلنا من بعده لبنی اسرائیل اسکنوا الارض فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم لفیفا. و گفتیم از بعد او به بنی اسرائیل که شما ساکن شهر بشید، این شهری که خاص هست و به شما وعده داده شده، پس زمانی که وعده آخرت فرا رسید، ما همه شما رو در هم به صورت دست جمعی قاطی مردم شما رو دوباره جمع می کنیم. فرعون نابود شد و می فرماید که ما بعد از نابودی فرعون، ما به بنی اسرائیل گفتیم که شما حالا ساکن شهر بشید، یعنی یک وعده قطعی حتمی، اون نابود شد و شما شدید جایگزینش طبق اون قانون خدا و سنت خدا. ولی الان که دارید زندگی میکنید، اسکنوا الارض، این زمینی که به شما گفته شده، سرزمین شام. ولی وقتی که وعده آخرت رسید، در جهان آخرت ما شما رو همه احضار میکنیم، شما رو میاریم، گرد میاریم، جئنا بكم لفیفا. لفیفا وقتی که شخص در قاطی یک جمعیت دیگر هست، لف و لفیفه یعنی لای چیزی در هم بودن و همراه جمعیت بودن، یعنی داره با اونها به نحوی دیگه داره صحبت میکنه که این که ما فرعون رو غرق کردیم دلیل بر این نیست که شما از دیگرها بهترید، این که ما به شما گفتیم در این سرزمین ساکن بشید، سرزمین خاص به شما وعده دادیم، معناش این نیست که شما از دیگران برترید، فرق دارید از دیگران. و این که اون همه معجزات، این که شما بنی اسرائیل هستید، شما با دیگران هیچ فرقی ندارید، بعدی آخرت که رسید هم شما مثل مردم دوباره باید جمع بشید و شما هم، این نسل شما هم مستقلن پیش ما نمیاد، قاطی همین مردم میایید، شما تافته جدا بافته نیستید و مثل مردمید، مثل مردم میمیرید، مثل مردم محشور میشید و قاطی مردم میاد، ما هیچ چیز خاصی و رتبه خاصی هم به شما قائل نیستیم. لفیفا داره بیان میکنه که شما مثل بقیه میاد، این اونها رو از اون غرور و حسی که به نسبت خودشون دارن، دیدگاهی که خودشون دارن به نسبت خودشون، داره اونها رو تنزل میده به مثل مردم معمولی. و آیت قرآن عبارت و عبارت هر آیه یه رسالتی دارن انگار و دارن رسالتشون رو، مأموریتشون رو انجام میدن. اسکن الارض یه رسالت داره، فاذا جاء وعد الاخره جئنا بكم، شما رو میاریم، اومدن و اونها پاسخگوی اعمالشون بودن یه رسالت داره. بعد شما وسط مردم میایید، جدا نیستید، رسالت دیگه داره. یعنی آیه قرآن و کلمات قرآن هر کدومشون حامل یک رسالت و معنای مستقلی هستن که دارن پیاده میکنن. به عنوان مثال خواستم این نکته رو تو این آیه خدمت شما عرض بکنم. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ما لنا رب سواه.